عذاب‌آور است که بر روی عتاب انجام شود، نه بر روی ضمیر اول شخص جمع ما. با دشمنان به شادخواری بپرداز، او وقت عتابش مال ما، این رسم توست. بیت هفتم: تمام شارحان و تمام نسخ بدلها حرف درستی ندارند، زیرا خواجه عزیز خود در نسخه های کهن‌تر ضبط دقیقی نفرموده است، یعنی آنچه فرموده است دارای ضعف تألیف است. همه نسخه ها این گونه روایت کردند، 26 نسخه این گونه روایت کردند که وین خانه را قیاس اساس یا قیاس اساس از حباب کن. هر دو ضبط بی‌معنی است، بی‌معنی بی‌معنی. همچون حباب دیده به روی قدح گشای، حالا معنی کنیم تا به مصرع دوم بپردازیم. مانند حباب، حباب دیدیم که چشم گونه است که بر روی مایعات می نشیند، همانند نیم کاسه‌ای که بر روی مایعی افتاده باشد. همانند حباب که از قضا مثل چشمی بر روی قدح باز شده، شما حباب رو همانند چشم می‌بینید که روی قدح افتاده، یعنی کاملاً داره قدح رو می‌بینه، بر روی قدح گشوده شده. همین طور است دیگه ظاهرش. همچون حباب میگه تو نیز دیده به روی قدح باز کن، یعنی به شادخواری بپرداز. مثل حباب تو نیز چشمت به قدح باشه، همچنان که حباب اساساً سراپا چشم است و بر روی قدح افتاده است. تو نیز همچون حباب سراسر چشم شو و بر روی قدح باز شو و به قدح بنگر. حاصلان که به شادخواری بپرداز، زیرا حالا میخواد بگه این خانه یعنی این دنیا، این جهان اساسش مثل حباب بی‌اعتباره. پس این لحظه‌ای که داری زندگی میکنی، این لحظه‌ای که فرصت داری، به شادخواری بپرداز، به شادمانی بپرداز. اما دو گروهند شارحان و مصححان، پاره‌ای کسره گذاشتن زیر قیاس، پاره‌ای پس از قیاس ویرگول گذاشتند. وین خانه را قیاس اساس از حباب کن، یا وین خانه را قیاس اساس از حباب کن، که هر دو ضبط خطای مسلم و شارحان نیز بیت را معنی نکردند. پیش خود چیزی گفتند که ما هم همکنون به عرض شما رساندیم، که وین خانه یعنی وین جهان، این خانه دنیا، وین خانه را دار دنیا دیگه، وین خانه را اساس این خانه را از عمر حباب قیاس کن. ببین یک لحظه است، پس عمر دنیا نیز خیلی اعتبار ندارد. اما وین خانه را قیاس اساس یعنی چه؟ در آغاز عرض کنم مصرع ما مصدرش قیاس کردنه. مرقوم بفرمایید قیاس کردن یعنی مقایسه کردن. خیلی خوب، میگوییم قیاس کردن، نمیگوییم قیاس اساس کردن. قیاس اساس کردن یعنی چه؟ قیاس اساس کردن حرف بیجایی است. دو دیگر: وین خانه را قیاس کن. ببینید اگر پس از قیاس مکس کنیم، وین خانه را قیاس کن، قیاس اساس از حباب کن، مصدر ما عرض کردیم قیاس کردن است. وین خانه را قیاس کن اساس از حباب یعنی چه؟ پس مصرع دو گونه معنی به دست می دهد اگر اساس را به شکل اضافه بخوانیم و یا قیاس پس از قیاس مکس کنیم، و هر دو معنی که به دست می آید با مقصود خواجه نمی خواند. مسلم خطاست. وین خانه را قیاس اساس کن از حباب. وین خانه را قیاس اساس کن از حباب یعنی چی؟ یا حالا از حباب قیاس اساس کن، هیچ معنایی نداره. ضعف روشن. حالا وین خانه را قیاس کن اساس از حباب یعنی چه؟ اساس از حباب وین خانه را قیاس کن. چه باید کرد؟ خواجه خود دو راه پیش ما گذاشته است و مصححان متاسفانه تصور کردند این ضبط درست است، پیش خود چیزی ساختند و در شرح خود افزودند. پاره دیگر که اساساً این غزل رو به خاطر اینکه اینجا دشواری داره ضبط نکردند. تو گویی که چون این غزلی خواجه نسروده است، شاید 5 تن از شارحان دیوان خواجه یا 6 این غزل رو خواسته این بیت رو اساساً معنی نکردند، زیرا خب به روشنی پیداست که ضبط درستی نیست. چه باید کرد؟ یکی از کهن ترین نسخه هایی که این غزل را ضبط کرده است نسخه 818 قمری است، یعنی 4 نسخه در دست است که کهن ترین آنها نسخه 818 قمری، یعنی نسخه معروف هند، چگونه ضبط کرده است؟ اساس را پیشتر از قیاس آورده است. وین خانه را اساس قیاس از حباب کن. حالا یعنی چه؟ پس در آغاز دریافتیم که 4 پشتوانه که کهن‌ترین آنها نسخه 818 است، یعنی نسخه‌ای که نزدیک 9 سال قبل از نسخه خلخالی نوشته شده است، بسیار کهن، این گونه ضبط کرده است. اساس را در آغاز آورده است، قیاس را پس از اساس ضبط کرده است. مگر این گونه ضبط کنیم چه می شود؟ این گونه اگر ضبط کنیم می شود وین خانه را اساس، یعنی اساس این خانه را از حباب قیاس کن و قیاس بگیر و با حباب مقایسه کن. اساس این خانه را، اون را می شود راء فک اضافه. یک نسخه دیگر، وین خانه را قیاس ز عمر حباب کن. تمام شد. وین خانه را قیاس، این خانه را از عمر حباب بسنج. خب چرا شارحان محترم بی هیچ توضیحی از ضعف تألیف های روشن این بیت چشم پوشیدن؟ تا فردا، وقت خوش. گلبرگ را ز سنبل مشکین نقاب کن، یعنی که رخ بپوش و جهانی خراب کن، یعنی نقاب درکش و عالم خراب کن. بفشان عرق ز چهره و اطراف باغ را چون شیشه های دیده ما پرگلاب کن. ایام گل چو عمر به رفتن شتاب کرد، ساقی به دور باده گلگون شتاب کن. بکشا به شیوه نرگس پرخواب مست را، وز رشک چشم نرگس رعنا به خواب کن. بوی بنفشه بشنو و زلف نگار گیر، بنگر به رنگ لاله و عزم شراب کن. ما بخت خیش و خوی تو را آزموده ایم، با دیگران قدح کش و با ما عتاب کن. زانجا که رسم و عادت عاشق کشی تو راست، با دشمنان قدح کش و با ما عتاب کن. همچون حباب دیده به روی قدح گشای، وین خانه را اساس قیاس از حباب کن. وین خانه را قیاس ز عمر حباب کن. حافظ وصال می طلبد از ره دعا، یا رب دعای خسته دلان مستجاب کن.
خب دوستان، امیدواریم که مجموعه هم برنامه‌هایی که در این بخش تقدیم شما عزیزان و بزرگواران شده تا این لحظه مورد عنایت قرار گرفته باشه. همکاران ما هم در بخش دیگری تشریف آوردن، در خدمت شما خواهند بود و آرزو می‌کنیم که سلامت و تندرست باشید در هر کجایی که هستید. قبل از اینکه آخرین برنامه رو تقدیمتون بکنیم، من اجازه مرخصی می‌خوام و آرزوی موفقیت برای یکایی که شما دوستان و همراهان شنونده رو داریم و آرزو میکنیم تا فرصتی دیگر باز این سعادت رو داشته باشیم که در خدمت شما عزیزان باشیم. ترانه باران رو بشنوید به مدت 15 دقیقه به عنوان آخرین برنامه این بخش که تقدیم شما دوستان و بزرگواران میشه و خداحافظ.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند
ترانه باران.
گزارشگر علیرضا شاه‌حسینی. کاری از حسین مشفق.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. حمزه گیلوری هستم، کارشناس مسائل فرهنگ عامه از شهرستان گرمسار استان سمنان. در این برنامه میخوام به زندگی چوپانی و شخص چوپان مسائلی رو خدمتتون مطرح کنم. چوپانان چون مدت‌های طولانی رو ممکنه روزها، هفته‌ها و ماه‌ها تنها باشن که این خودش اونقدر مهمه که از عهده هر کسی بر نمیاد، به خصوص انسان‌های امروزی که با انواع اقسام رسانه‌ها و وسایل سرگرمی و تفریح خودشون رو سرگرم می‌کنن. چوپان با گوسفندان و گریزپا ماه‌ها ممکنه در امتداد دشت‌ها، در امتداد دشت و کوهستان تنها باشه. بنابراین نی‌نوازی رو نی همراه و همدم چوپانه، برای خودش آواز می‌خونه که خود این آواز باز برای خودش در قالب فولکلور و فرهنگ عامیه حرف‌های نگفته بسیاری داره. عشق‌های سرکوفته، غربت‌ها، دورافتادگی‌ها، جدایی‌ها و رنج‌ها، درد‌هایی که این زندگی، که زندگی مشقت‌بار و زندگی طاقت فرسایی هم هست به لحاظ اقتصادی، اینها همه انعکاس پیدا می‌کنه در آوازهای چوپانی و یک موسیقی بسیار غنی و نوستالژیکی رو در واقع با شنیدن این آوازها خاطرات شما هم زنده میشه، به خصوص اونهایی که زندگی از این دست رو تجربه کردن.
چوکنای در دایی منزلم بود، چکوی بیستون قیامم بر دلم بود، رفقان دست خواهد هنهای میبندن، آی هنهای دست من خون آی دلم بود.
چوپانان گیاهان دارویی رو خیلی خوب میشناسن، به نوعی دامپزشکند و روانشناس. گوسفندانی که در واقع نوزادهاشون به دنیا میارن، بعضیاشون اصطلاحا نگیرم هستن. نگیرم از همون مصدر نگرفتن، یعنی به نوزاد خودش رو بنا به دلایلش، دلایلش فیزیولوژی باشه، نوزاد زمانی که میخواد شیر بخوره در واقع حیوان احساس ناراحتی بکنه، به هر حال یا بوی ناشی از به اصطلاح دمک، جایی که نوزادهای بر بازغاله ها رو نگه میدارن، یا چال دمک باز جایی که نوزادهای بر بازغاله گوسفندها رو نگهداری میکنن، یا آغل، باعث بشه که حیوان از این بو آزار ببینه و نوزاد خودش شیر نده. اصطلاحا میگن نگیرن. اینو به تجربه دریافتن که موسیقی و آواز میتونه راهی باشه برای اینکه نوزاد رو با مادرش آشتی بدن و اصطلاحا هاگیرم کنن، شرایطی به وجود بیاد که بچه خودش رو بگیره و شیر. این کار رو با آواز انجام میدن.
چشم را کندر با چشتم مره را چشتم مره را چشتم مره را سوامای سر درگمر مسمر شدی خبر کشم نفر کشم نفر کشم نفر.
با نام یاد خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران. ما اومدیم به یکی از لیلاهای زیبا و خوش آب و هوای اشعار ایل سنگسری و در خدمت یکی از اشعار سختکوش و پرتلاش این ایل هستیم و قصد داریم در خصوص چوپان و چوپانی با ایشون صحبت بکنیم. من خدمت شما سلام عرض میکنم. خدا قوت.
سلام علیکم. خسته نباشین. حال شما خوبه؟
خیلی ممنونم. اسم شریفتون؟
سلطان پیراسته.
جناب آقای پیراسته، چند تا چوپون دارین؟
سه تا.
چوپان ها چه سلسله مراتبی دارن؟
یکی چوپان تلکدار مصاب، یکی منزلبونه.
کار تلکدار چیه؟
کار تلکدار گوسفند سونا کردن، تمام مسئولیت گوسفند کردن تلکداره. منزلبونم زمستون مثلا خوراک درست کردن و چفپاری کردن و از این چیزا. یکی از نفر سبب به اینا میدی که بهار مثلا کمکی به اینا میدیم، به خصوص امسال خوشتالی خیلی چیز بود، اینا رو کمک دادیم. اگر نباشه سه نفر باشه نمیشه، حتما باید سه نفر باشه. باز میان اینجا تابستون اون تلک داره اون قصر رو برفه و بیشمون میکنیم، یکی رو دنبال شیری ها میکنیم، یکی هم مختبات سر منزل نمی کمک ما میکنیم.
بله. کار مختبات چه جرابی پیرسه؟
کار مختبات شیر دختن و تلم زدن، آریشه کردن، کشک پختن، قرقرود پختن، این کار مختبات دیگه.
حقوق کدام یکی از این چوپان بیشتره؟
تلک دار. حقوق تلک دار از همه بیشتره.
آیا پیرسه غذای چوپونه چیه؟
غذای چوپونه دگی میندازن، البته چیزای دیگر هم خودشون از مقابلشون کشکالی میگیرن، سیب زمینی میگیرن، کچالی درست میکنن خودشون میخورن. دگی انداختن هم بابا باید آتش مخته کنی، خوب آتش مخته باشه، گوشت و برنج و روغن و حالا سیب زمینی و پیاز یا چیه باید همه رو میریزی تو آتش، درجه هرچی بیشتر زیر آتش باشه بهتر در بیاد، مزهش بهتر میشه. این شرایط دیگی.
آیه پیراسته، چوپونو معمولا شبها در صحرا باید استراحت بکنن، بالا پوش چوپونو چیه؟
نمچه‌ها دارن بالا پوششون.
چجوری متوجه میشن که گله حرکت کرده؟
میشبند دارن، یه تکه تنها ببیندازن گردنی میشه، یکی این موششون هست، زمانی که گوسان حرکت کردن این میشه بلند میشه حرکتشون، این متوجه میشه که گوسان داره حرکت میکنه بلند میشه میره.
من دیدم که گردن خیلی از گوسان به شما زنگوله است. زنگوله چه فوایدی داره؟
زنگوله موقع چریدن گوسفند خیلی اینا رو موقع گوسفند حرکت میکنن، گوسفند خصوصا که گوسفند از سر اینا در برن یک وقتی مثلا چوپان متوجه نشه، یکی از این خاصیت داره. یکی موقع چریدن گوسفند خودش با چوپان اینا بهتر کش میکنن، این زنگا بیشتر این خاصیت زنگینه.
آی پیرسه، یکی از نوشیدنی هایی که چوپانا بهش خیلی علاقه مندن چاییه. هر چوپان در طول شبانه چند بار چای درست میکنه؟
چای همیشه مرتب باره دیگه، اگر بیابون همه چاییه دیگه، به غیر از چایی چیز دیگری ندارن. حالا هر باباشون مثلا یه موقع بیان یه هندوانه واسه شون بیارن، یه خربزه بیارن.
خب خسته نباشید و خدا قوت میگیم به همه چوپانانی که الان صدای شما رو میشنوند و با شما خداحافظی میکنیم.
زنده باشی، خیلی ممنون. ما این خوشحالیم با شما نشستیم، با هم دیگه صحبت کردیم، راز دل کردیم. مشکلات ما خیلیه، مشکلات اشعار خیلیه.
چوپانی کار سختی؟
اصلا چوپانی خیلی سخته، اشعار مشکلش خیلی زیاده. اگه مسئولین بالاخره صدای ما رو میشنوند، مشکلات ما پی ببرن، ببینن چیه چی نیست، چی ما داریم چوار میکنیم چوار نمیکنیم. اگه میخواد دامدار باید دامداری کنه، دام باید سرپا باشه، یکمی باید حمایت میخواد.
انشاءالله. خدا نگهدار.
خیلی ممنون. زنده باشی. خدا حافظ.
Oh, صبح تاریک اینا باید سر آغر بیدار باش، موقع اذان صبح بیدار باشه، به خاطر کوتاهی روز قبل از اینکه هوا روشن بشه اینا باید تو منزل خودشون تو همون چفت یا آغر یا محل استقرار خودشونو که میگن مردان خان، در همون محل مردان خان به سریع قبل از اینکه روشنایی صبح فرا برسه اینا صبحانه خودشونو میل کنن. صبحانه هم باید همچین ظرفیتی داشته باشه که بتونه تا غروب اون تلکداری که از زمان هوا روشن شدن همراه گوسفند حرکت میکنه با یه چوب دستی و یه مختصر غذایی نون و آب همون معمولی که به خاطر اینکه حجم بارش سبکتر بشه بتونه حملش راحت‌تر و آسان‌تر بشه، تا غروب که نزدیک آفتاب غروب کنه باید برگرده از سرا. صبح تازه آفتاب داره نیش میزنه این میره، غروب آفتاب داره غروب میکنه و مخفی میشه این بر میگرده. این مختصر غذای گوسفنداش رو میگیرن و بعد جا میکنه، باز وعده خستگی از صبح تا غروب و اینجا باید شب سر کنه و اونجا خودش رو ترمیم کنه.
خبر اومد که یارم گشت بیمار، آخه این دو دست بال بال کنم هم سیبای گل بلنار، آیی که فردا میروم بر دیدن
مرد. یکی از کارهای سخت چوپون در فصل قشلاق اینه که باید از چاه آب بکشه. چاهای برای آب خوردن گوسفند اونجا از یه سری چاهای مالداری استفاده میشه که تو کویر دارن دامدارا، هر آغولی، هر رمه، هر گله یک چاه یا چند گله بستگی به ظرفیت آب چاه داره از یه چاه استفاده میکنن. پرمشقت ترین کار چوپون هازمستان کشیدن آب از چای، سیر کردن شکم حدود 700 دست گله که این و چارپا خیلی کار پرمشقتی است با اون هوای سرد زمستانی. گاهی موقع این چاهای مالداری حدود 24 متر 25 متر عمق داره که این چوپون ها باید با یه دلو که یه وسیله بسیار بزرگیه میندازن پایین تو عمق چاه و این دلو آب پر میشه و چوپون باید این سنگینی دلو را تو این 24 5 متر بکشه بالا و بریزه تو آبش خور تا برای آشامیدن آب دام ها آماده بشه.
ولی این خیلی مهمه که این انسان‌های در واقع مکتب نرفته به تجربه و بر اساس دانش بومی رسیدن به جایی که تأثیر موسیقی رو بر این مواردی خدمتتون عرض کردم درک کردن و ازش جا به جا استفاده کردن. موفق و معید باشید، ایام به کارتون.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، شبکه رادیویی فرهنگ.